بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره قبض حکمی بود که دیروز یه مواردی رو توی فقه عرض کردم که مثلا این موضوعاتی که توی فقه مورد بحث قرار میگیره، گاهی این موضوعات حقیقی هستند، گاهی موضوعات حکمی، یعنی حقیقتا اون موضوع نیست اما در حکم اون موضوعه. حالا یه مواردی رو توی فقه میگن که یک چیزی بدل چیزیه. حالا این بدل رو یه توضیح عرض میکنم. مثلا فرض کنید ما میخواییم ببینیم که توی معاملات قبض یعنی تحویل گرفتن، ولی حالا اگر که مکیل و موزون بود، خود کیل و وزن، کیل و وزن خودش قبضه اما قبض حکمیه نه قبض حقیقی، یا اینکه کیل و وزن بدل قبضه نه خود قبض. قبض حقیقی این بود که اخذ گرفتن، این میشد قبض حقیقی. حالا تخلیه منزل، مثل کسی خونه را اجاره کرده یا خریده، این تخلیه منزل به جای قبضه یا نه خود قبضه؟ خود تخلیه قبض است یا اینکه بدل قبض، یا اینکه نه تخلیه اصلا قبض نیست، بدل قبض هم نیست، ولی حکمن احکام قبض رو داره. و عرض کردم اینا حالا مقدم است بر این که این مواردی که مثلا چک رد و بدل میشه، اینجا موارد بگیم که مثلا چه چیزی قبضا، اینا رو مقدمه اون دارم عرض میکنم. خب این مطلبی که حالا میخوام عرض کنم هم به درد بحث فقه امروز میخوره، هم به درد بحث اصول امروز، یعنی هر دوتاش به همین بحث مربوطه، چون تو بحث اصول هم میخوایم واجب تخییری بگوییم. واجب تخییری یعنی اونی که بدل داره، واجب تخییر اونی که بدل داره دیگه، مثلا یا خصال کفارات 60 روز روزه یا 60 مسکین طعام، این بدل اونه یا خود اونه. من یه مواردی یادداشت کردم که توی فقه اینها رو به عنوان بدل ذکر کردند، حالا اینا رو میخونم. مسئله بدل توی فقه، هم تو عبادات فراوان داریم بدل، هم تو معاملات. حالا هر دوش یه نمونه های عرض میکنم. مثلا در باب طهارت، مسح بر جبیره، این رو میگن که بدل مسح بر بشره است. در وضو و تیمم و غسل باید مسح بر بشره باشه، ولی مسح بر جبیره را میگن که بدل اونه. یک. دوم، خود تیمم بدل وضوست. سوم، یه مواردی چیزی بدل غسل مثلا فرض کنیم که یه چیزی با بول یا خون نجس شده باید با آب تطهیر بشه و یه چیزهای نجس هست اما بدل آب، مثلا فرض کنید ست و سنگ برای تطهیر، یا مثلا فرض کنید که اون جایی که مثلا بلوغ کلب یعنی مثلا با خاک مالی بکنن، تعفیر، این تعفیر خودش بدل تطهیر یا غسل با آب. اینا مثلا تو باب طهارت تو کتاب و صلات گاهی میگن که کسی که نمیتونه قیام در نماز داشته باشه، قعود نشستن بدل از قیام، قعود بدل از قیام، یا کسی که قدرت بر انجام قرائت فاتحه نداره، حالا مثلا زبونش نمیگرده یا لاله یا حفظ نیست، هرچی میگن کسی که عجز از قرائت فاتحه دارد اشاره بدل قرائته، یا نماز جمعه بدل از نماز ظهر. در باب زکات تو باب خمسم هستی، فراوان کلمه تعبیر میکنن بدل، میگن که کسی که مثلا 5 تا شتر داره این زکات حالا به خود این شترها تعلق میگیره اما میتونه بدل اون زکات چیز دیگری بدهد. کسی که مثلا 40 تا گوسفند داره باید زکات بده، بدل اون گوسفندی که میخواهد زکات بده چیز دیگه بده. به عبارت دیگه زکات یا خمس به عین مال تعلق میگیره اما میتونه به جای اون عین چیز دیگری بدهد. در باب روزه صوم و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام و مساکین، کسی که نمیتونه روزه بگیره بدل روزه فدیه بدهد. در باب حج به جای قربانی 10 روز روزه گرفتن، این روزه گرفتن بدل از حج، بدل از قربانی در باب حج. در باب کفارات هم که حالا همین بحث امروز اصوله، حالا اشاره خواهم کرد که تو کفارات چی واجبه و چی بدله، حالا اونو تو اصول خواهم گفت. مورد دیگه حالا تو معاملات مواردی که بدل بکنی بره، کسی که میخواد چیزی را بخره باید مبیع را مثلا فرض کنید ببینه یا براش توصیف کنند به جوری که قرار نداشته باشه. حالا اگر یک کسی کور بود و میخواد حالا یه چیزی رو بخره، خب این مشاهده که امکان نداره، باید برش توصیف کنند که قرار نداشته باشه. حالا فرض کنید این طرف کرم باشه، اگر کر بود توصیف برش فایده ای نداره، نابینا هم هست، مشاهده امکان نداره. آیا میشه بگوییم که لمس این آدم نابینا همین دست بگذاره با دست زدن اگر که رفع قرار بشود بگیم لمس بدل از مشاهده است. لمس کردن بدل از مشاهده. یا مثلا حالا بویدن، کسی شامهش قوی باشه ببوید و مثلا رفع قرار بشه. به هر حال این یک مورد. دیگه توی باب معاتات میشه بگوییم که فعل بدل از قول. البته این حالا در صورتیه که آدم بگوید که اصل در معاملات قول، صیغه رو باید به قول تلفظ کرد، تو معاتات فعل قائم مقام قول، بدل قول. احتمال داره کسی بگی اینجا بدل نیست، کسی بگی که نه خود فعل خودش اصالت داره، نه اینکه قائم مقام چیزی باشه. مورد دیگه تو باب وقف، وقتی که یه چیزی مثلا وقف شده و خود بقای وقف ضرر داره، مثلا فرض کنید این زمین را وقف کردن برای مسجد، فرض کنید توی خیابون افتاده یا هرچی، این که میان این زمین را تبدیل میکنن به یه زمین دیگر، میگن اون زمین بدل این وقف میشه. مثلا این زمینی که وقف، اینو بفروشمش به شهرداری، پولشو بگیریم یه زمین دیگه بگیریم، اون زمین وقف حساب بشه. که این حالا خیلی مسائل زیادی داره دار. که یه وقت اینی که اینو میفروشن اون رو به عنوان ثمن این میگیرن، بعد وقت اون رو با خودش رو صیغه وقف برش بخونند، یا اینکه نه اون یکی خود به خود وقف حساب میشود، نیازی به صیغه وقف نداره. به هر حال اون ثمن، اون زمین دیگر که به جای اینه، اونو میگن که بدل وقف، چون وقف این بود، اون بدل وقف. مثال دیگه برای بدل در باب طلاق، یا مثلا در باب عده وفات، اون جاهایی که مثلا قرآن فرموده که عده این زن سه تو قرعه، سه قرعه عده است، آیا ما میتونیم بگیم که سه ماه بدل از سه قرعه؟ یعنی اونی که شرع ملاک قرار داده سه قرعه، ما به جای سه قرعه بگوییم سه ماه، یعنی سه ماه را بدل سه قرعه قرار بدهیم. مورد دیگه برای بحث بدل، بدل در باب قصاص. یک کسی مثلا حق قصاص طلب داره، حالا به جای قصاص مثلا بگه که این طرف رو زندانش کنن، یا اینکه بگه به جای قصاص پول ازش بگیرن، یا به جای قصاص شلاق بزنن بدلش، که الان توی چیزای حقوقی اینو زیاد به کار میبرن دیگه، میگن که بدل از نمیدونم چند ضربه شلاق بدلش این مقدار پول بگیرند. مورد دیگه برای بدل در باب قضاوت، اینو چند بار مرز کردم که بیانه، این که میگن مدعی بیانه بیاره و منکر قسم بخوره، بیانه حقیقت شرعی ندارد. اینجوری نیست که بیانه یعنی دو شاهد عادل، بیانه یعنی همون بیان، آشکار، دلیل. ممکنه که یه موقعی به جای دو تا شاهد عادل چیز دیگری را بگویند بیانه. مثلا فرض کنیم ممکنه آزمایش، خود آزمایش خون رو بگیم که بیانه است، یا خیلی چیزای دیگه رو میشه مثلا به جای بیانه قرار داد، به جای دو تا شاهد عادل. حالا اینو یه مثال بزنم، چون الان خیلی خیلی الان مبتلا به تو کشور، بسیاری از این املاک توی کشور سندهاشو از سندهای علمای قدیمه، این عالمی مثلا یه چیزی نوشته که این خونه، این باغ ملک فلانیست، اون آقا هم بر چین سند را نوشته، این سند را به این خاطر نوشته که یا خودش صیغه این بیع و خونده یا از دوتا شاهد عادل شنیده، ولی زن نوشته که این خونه ملک فلان ابن فلانه. اما آیا اون آقا علمم داشته به این که واقعا این خونه مال این شخصه، یا علم نداشته فقط دیده که این از این خرید، اما شاید هم اون دزد بوده به این فروخته، اینی که دیگه خبر نداره. یا مثلا فرض کنید که هزار جور کلک دیگه ممکنه. ما میتونیم بگیم که این سندهایی که این طوریند اگر معارض ندارند حجتند، اگر معارض ندارند. اما اگر که معارض دارن این سندها بی اعتبارند. اگر معارض دارند و بعد بیایم بگوییم که این سندهایی که حالا داره مرسوم میشه تو محضر، این سندها سندهای محضری رو بگیم همیشه مقدمند بر اون سندهایی که حالا سندهای چی اسمشو بگیم، بگیم سند شریع قباله یا آخونده یا نمیخواد هرچی بگیم، اون سندهایی که قدیم مرسوم بوده اون سنده رو بگیم که حجتند لولا المعارض و عند المعارض سند محضری مقدم است بر اون. علتش اینه که سند محضری همیشه دنبال این هست که ببینه واقعا این مال اون شخصه یا نه، اما اون سندها دنبال اینجور چیزی نبوده. وقت اینو میتونیم اسمشو بگذاریم بیانه، خود همین راه که این سند چون مثلا اداره ثبت امضا کرده مهر کرده، این خودش یه نوع بیانه است. این اگر که بشه اینو اثبات کرد خیلی مشکلات حل بشه، ده خیلی زیاده، ایشان میلیون ها پرونده الان اینجوری توی دادگاه ها هست. خب یه مورد دیگه بدل اینی که مثلا بگوییم که قسامه خودش بدله از بیانه است. قسامه بدله بیانه. یا همون که گفتم آزمایش های نمیم دی این ای، آزمایش دی این ای مثلا بدل برای شهرت که شهرت ملاک در نسبه. این آقا رو میخواییم ببینیم سیده یا نه، از چه راهی ثابت میشه که این شخص سید است یا نه؟ از راه شیاع، شهرت. پدرش جدش مثلا معروف بوده که اینا شال سیاه دارن یا شال سبز دارن مثلا، یا اینا معروف بودن به این که سید یا فلان. اینا راه اثبات سیادت. حالا اگر کسی به جای این چیزا بخواد از راه آزمایش خون اونجوری بخواد ثابت بکنن، اینو میشه بگیم که این بدل اونه یا نه. و یکی دیگه هم این که قسامه تو باب قصاص اونجایی که 50 نفر بیان قسم بخورن، همون داستان معروف دیگه که جبهه ملی اون حرف رو زدند و شهید بهشتی اون قانون رو دیگه معروف دیگه که امام خمینی سر همون فرمود که جبهه ملی از امروز مرتدن، هم بس قسامه بودی. بله بله همین است. بله بله میشه. بله یا مثلا خب بله گفتم کسی این رو بحث نکرده دیگه، حالا ما فعلا یکیشو میخواییم مطرح بکنیم، اونم همون بدل در باب قبض، همین یکیشو حالا ما میخواییم. یه مورد دیگه بدل اینه که آیا کسی که به یکی تهمت زنا بزنه، تهمت ارض و ناموسی بزنه، خب اون باید ثابت بکنه، ثابت کردنش هم با 4 شاهد عادل، اگرم که نتونه ثابت بکنه خودش باید حد بخوره. خب این حد قذف. حالا آیا میشه بگوییم که بحث لعان در فقه خودش بدل برای بیانه در باب قذف؟ در باب قذف فاذا لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون. اونی که نتونه شاهد بیاره خودش باید حد بخوره و دروغگو حساب میشه. حالا اگر کسی گفتیم که والذین یرمون از واجهم ولم یکن لهم اربعه شهدا، اینا بیان لعان بکنند، خب میشه بگیم لعان، اگر کسی همسر خودشو لعان کرد اون زن باید حد بخورد. یعنی خود همین لعان و این 5 شهادت، خود این 5 شهادت دلیل میشه بر این که اون زن مثلا کار خلاف کرده. اگرم که اون زن مثلا به ید رعو انها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبین و الخامسه ان لعنت الله علیها ان کان من الصادقین، 5 شهادت بده و 4 بگید که اون دروغ میگه، 5 میگه اگه اون شوهرم راست میگه غضب خدا بر من اگر که او راست بگه. میشه بگیم که این 5 شهادت بدله برای اون بیانه یا اون 4 شاهد عادله. خب پس میدید کلمه بدل تو این جور مواقع تو فقه به کار رفته، یعنی از اول فقه تا آخر فقه فراوان کلمه بدل رو به کار میبرند. حالا میخواییم ببینیم که تو بحث قبض حکمی یه چیزی رو باید بگوییم بدل قبضه، یا اینکه بگوییم که اینم خود قبض است اما از جهت احکام نه از جهت موضوع، یعنی حکم قبض داره خود قبض نیست. شیخ طوسی تو کتاب مبسوط جلد 2 صفحه 120 اونجا شیخ طوسی اینجوری فرموده، فرموده القبض فی ما لا ینقل هو تخلیه. شیخ فرموده تو غیر منقولات خود تخلیه قبضه. ظاهر این کلام شیخ طوسی اینه که تخلیه قبض حکمی نیست، قبض حقیقیه. یعنی اینو باید بگیم که حقیقتاً قبض است. به عبارت دیگه اگر که یه خونه را یا یه ماشینی را دارن میفروشند، اصلا نه مشتری ماشین رو دیده نه ماشینی اینجاست، فقط همین این سند را یا این فاکتور رو امضا میکنه میده به این مشتری، میشه بگیم خود این تحویل گرفتن این سند یا فاکتور خود این قبضه یا خیر. یا مثلا اینکه تو روایات ائمه علی، حتی تو روایات پیغمبر اکرم هم هست. حالا من خواستم کتاب بیارم دیگه، خلاصه با بیحالی جور در نمیاد نیوردم. و الا مثلا هم توی مسند احمد حنبل دیشب دیدم، مثلا یا توی مستدرک حاکم نیشابوری، تو سنن ابی داوود، تو همه اینا از پیغمبر اکرم نقل کرده. یه مواردی مثلا وزن کردن را پیغمبر فرموده این خودش قبضه. این که فرموده قبضه، یعنی این حقیقتا قبضه یا حکم قبض. ظاهر حدیث اینه که اینا حقیقتا قبضه، همون کشیدن قبض است. خب خب، حالا فرض کنید این حدیث رو ما میپذیریم که خود کیل و وزن خودش چیه؟ قبضه. خب حالا یه فرض دیگه، اگه من رفتم یک کیلو برنج خریدم، اونم یک کیلو برنج رو کشید تو ترازو، منم چیزی نگرفتم، اما همون که کشید تو ترازو، این دیگه قبضه، یعنی من قبض کردم با اینکه اصلا دست به برنج نزدم. همین که اون یک کیلو برنج کشید، این قبضه. خب حالا این برنج تو ترازوی اون بابا هست، من این برنج خواستم به شما بفروشم، یعنی همون که کشیده شد برای من میشه چی؟ قبضه. حالا من میخوام به شما بفروشم، منم باید دوباره بکشمش یا لازم نیست؟ چون قبض مکیل و موزون به کیل و وزنه، همین که او کشید برای من شد قبض. حالا من همینجور تو ترازو هست، این که تو ترازوه به شما میگم که اینو فروختم به شما. افرادی مثل علامه حلی رضوان الله علیه اینا فتوا دادن، گفتن که باید دوباره بکشه، چون اولی کشیدن قبض برای این مشتری بود، حالا که این مشتری میخواد به دیگری بفروشه، اینم باید قبض بده، قبضش به کشیدنه، پس یه بار دیگه هم باید بکشه. ولی خب شاید بگیم این متعارف نیست، معهود نیست، یا مثلا مردم مثلا اینو مسخره میکنن، یعنی چی که یه چیزی که تو ترازوه و اون کشیده دوباره بگیم بکشه؟ بله، یه وقت جای اتهام، در موارد اتهام مسئله فرق میکنه. تو موارد اتهام میگیم که دوباره بکشن، اما اگر جایی اتهام نیست، مثلا اونی که من میخوام بهش بفروشم، اون از اول بود که این کشید و تو ترازو گذاشته، اینجا من یه مثال ارز کنم که اون جایی که جایی اتهام حکم فرق میکنه. تو موارد اتهام یه کسی میخواد کنیزی رو بفروشه، خب کنیزی رو که میخوان بفروشن باید استبراء کنند، یعنی عده میخواد، شبیه عده، جایگزین عده. زیبایی و زشتی کنیز توی این مسئله فرق میکند. اگر کنیز زشت باشه حکمش یه چیزه، اگر زیبا باشه یه چیز دیگه است، چون مسئله اتهامه. کنیزو باید استبرائش کنن، یعنی باید عده نگه بدن. اما اگه کنیز زشته، خطور نیست، میگیم که این کنیزو میفروشندش، بعد میدن به مشتری، بعدم مشتری باید استبراء کنه، یعنی عده برش نگه داره، درست؟ در صورتی که زشت باشه. اما اگر که کنیز زیبا باشه نمیشه بدی به مشتری، باید بگذاریدش پلو دو تو شاهد عادل تا عدش تمام بشه، بعد تحویل به مشتری بدید. خب این الان چرا اینجوری میگیم؟ چون مسئله اتهام دیگه، یعنی خود اتهام تأثیر میگذارد توی احکام. اینجا هم همینطوری بگیم، بگیم که اگر که جای اتهام برنجی که من خریدم هنوز تو ترازوه، دوباره وقتی میخوام من بفروشم به یکی دیگه، من باید یه بار دیگه بکشیمش وزن کنیم. اما اگر جای اتهام نیست نمیخواد. خب حالا بحث ما درباره قبض حکمیه. فرض کنید شرع آمده فرموده که خود کیل و وزن قبض است. شیخ طوسی اینو فرموده ها، یعنی شیخ اینجور فتوایی داده که کیل و وزن خودش چیه؟ قبضه. نه اینکه حکم قبض، خود قبض. یعنی تعبدن شرع آمده فرموده قبض، گاهی به معنی اخذ، گاهی هم به معنی کیل و وزن. خب حالا اگر یک کسی میخواد میوه ای را که به درخت، این میوه رو بخره، میوه به درختی که نمیشد یک کیلو وزنش کرد، میوه ای که به درخت، باید فقط تخمین بزنیم که چقدره خرس، تخمین بزنیم. آیا ما میتونیم اینجوری بگیم که خب شرع فرموده بود که کیلو وزن قبض است، اما تخمین رو که دیگه شرع نگفته بود، به این میوه‌ام که اصلا قابل وزن نیست چون به درخته، بگیم خود تخمین زدن عبارت است از قبض، اما حکمن، یعنی حکم قبض رو داره. همین که اومدن مثلا اینه یه نگاهی کردن، همین نگاه این گفت که مثلا این یه خربارست، اونم گفت که بله حدودن یه خربار هست، همین شد قبض و احکام قبض جاری بشه. آره دیگه همین، اینجا میشدن بگیم بدل قبضه، ولی در خود تخمین زدن را بگوییم یک نوع قبض حکمی، یا طبق فرمایش آقا بگوییم بدل قبض. حالا چند تا مثال دیگه مرسی کنم تو بخال اینا، بعد با یه دلیل بیاریم بر این که اصلا قبض حکمی درسته یا باطله، و بعد وقت تو مواردی که مشتبهه چه بکنیم. نه اون که نمیتونه، نه چون اون دیگه وقت قیاس میشه، اون نمیتونه، نه نمیتونه. به هر روایت فرمودی که کیلو وزن، من از روایت نمیتونم تعدی بکنم، اما بگم که این همان است حکمن، نه اینکه مثلا قیاس بکنی. حالا یه چند مورد دیگه ببینید. در بحث ابل، شتر منقوله. تو منقولات هم میگفتن که قبضشون به اخذ یا به جا به جایی. ایشون میفرمایی تو میوه اول مشاهده میکنن بعد تازه صیغه میخونن. خب حالا این یه صورتشه، یه صورتش هم عکسشه. اینم ممکنه تو مثلا یه کسی میگه که من یه خروار انگور به شما میفروشم کلی، خب حالا تحویل بده، میگیم که این باغ یه خروار انگور این قسمتش داره، این مال شما. اینم که هستی. خب حالا یه چند تا مثال ببینید. ابل یا شتر را میگن که قبضش عبارت است از تخلیه، با اینکه شتر منقوله. منقولاتم قبلنم یه حدیثی خوندم قبلن که مثلا تو منقولات، حتی مثل ماشین، همین که جا به جاش کردی مثلا این چمدون از اینجا برداشتی گذاشتی این طرف، اینو میگن قبض. اگر شطورم جا به جاش کردی این قبض حساب میشه. اما حالا کسی بگه نه، نفس این که اون وسائل خودشو از روی این شطور برداشت، فروشنده وسائل خودشو از روی شطور برداشت، اینو بهش میگوین قبض. اینو بهش میگن قبض. اینجور فتوایی هست، یعنی خود تخلیه بایع وسائل خودش رو، اینو گفتم قبض. مثال دیگه، این حدیث خیلی زیاد نقل شده، میخواستم دیشب دوباره این حدیث رو بیارم چون یه جنبه اخلاقی هم داشت، ولی دیگه حال فکرم همجا از حفظ میخونم حدیث. حدیثیه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که هر کسی را که ما عامل مسئول یه کاری قرارش دادیم و رزقناه، یعنی یه حقوقی هم برش مشخص کردیم، هر کسی که مسئول باشه و یه حقوقی برش مشخص کردیم چیزی اضافه بر اون بگیرد حرامه. خب این حالا حدیث، طبق این حدیث اگر یک کسی عامل بر وقفه یا عامل بر زکاته، مثلا این آقا مسئول اداره زکاته، باید زکات جمع بکنه، حقوقش هم بهش گفتن ماهی 1,000,000 تومان. خب این اگر که خب این حالا 1,000,000 تومان میتونه هر ماه خودش از این مال برداره بر خودش، حالا اگر بیشتر برداشت حرامه، یا کسی بهش چیزی داد این میشه حرام. حالا اینجا این آقا که داره زکات ها رو جمع میکنه و حقوق خودش ماهی 1,000,000 تومانه، قبض این 1,000,000 تومان چجوریه؟ این همین که از مردم میگیره، این که داره به عنوان عامل زکات داره اینا رو میگیره، بعد این میخواد 1,000,000 تومان از این مال به خودش بدهد و خودش هم اخذ بکنه. این اصلا دادن و گرفتن همش چیه؟ حکمیه، نه حقیقی. یعنی این که دیگه لازم نیست مثلا با این دستش این مقدار زکات رو برداره بگذاره تو این دستش، بگه این به عنوان حقوق خوده. خود همون اخذ زکات به اندازه حقوق خودش قبض حقوق خودش هم هست. مثال دیگر اینه که برای همین قبض حکمی دارم میگم، اگر فرض کنید دو تا چیز متلازم یک دیگند، متلازم اینند، و حالا یکیش را قبض کرد، مثلا فرض کنید کسی رفت دو لنگ کفشو یه لنگشو گرفت، دید که خوبه سو پوشید و قد پاشه، یه لنگ رو دید مشاهده کرد یا توصیف کرد، حالا خرید. این میشه بگوییم که مشاهده یک لنگ یعنی مشاهده دوتا، یا قبض یک لنگ یعنی قبض دو لنگ؟ میشه اینجوری بگیم؟ اون مواقعی که مثلا یه چیزی مثلا 6 تا قاشقه، یه دونه این قاشقا رو که قبض کرد یعنی 6 تا رو قبض کرده، از باب اینکه تلازم با یک دیگه دارند. بگوییم قبض دو چیز متلازم، قبض یکیش حکمن قبض دیگری هم هست. یا مثلا فرض کنید که در باب خمس و زکات، اگر کسی از یه نفر طلبی داره و سر موعد هم رسیده، اون بدهکارم مثلا آدم ملیه پول داره میتونه قرض این را بدهد، سر موعد شده اونم میتونه دین را بدهد، این حالا روش نمیشه به اون بگه دین را بده یا به هر جهت، میشه بگوییم نفس همین که اون طرف پول داره، اینم از او طلب داره و سر موعدم رسیده. ملی بودن، توانگر بودن، بدهکار و سر موعد رسیدن، خود اینا قبض حساب میشه. بلذا اگه شما پول به کسی قرض دادید، اون میتونه بده و سر موعدم رسیده، شما نگیرید، وقتی تا نگرفتید پول تو ملک اونه دیگه، تو ملک شما که نیست، اما شما باید خمس این مالتون رو بدهید یا زکات شو باید بدید. با اینکه چیزی رو که آدم به کسی قرض داده الان از ملکش خارجه و خمس به اون چیزی تعلق میگیره که ملک شماست، ولی بگیم اگر که اون طرف که بدهکاره سر موعد شده که بده و میتونه بده و شما نگرفتید، اینو عرفن میگن که مثل اینه که گرفته اید و چون گرفته اید مالکید، پس باید خمس شو بدید. خب همین دیگه، اگر که ما گفتیم اینا قبض حکمیه، وقت تو قبض حکمی ممکنه بگم یه حکمش هست یکیشه، اما اگر گفتم قبض حقیقیه اشکال شما بارده. همین جا همین دیگه، قبض حکمی ممکنه من جهتین یه حکمشو داشته باشه یکی نداشته باشه، چه تعبدی میشه دیگه قبض حکم، اما اگر قبض حقیقی باشه اشکال شما بارده. مثال دیگه، اون جاهایی که یک نفر متولی دو طرف عقد میشه، یکی میشه متولی دو طرف عقد، کسی مثلا دو تا بچه داره، مال یک بچه رو میخواد بفروشه به اون بچه، هر دورم خودش ولی اوناست، مال تو دست خودشه، مال این رو میخواد به اون بفروشه، با یه اون مشتری خودشه، وکیل از دو طرفه، مال هم تو دست خودش. اینجا با یه مال هارم جا به جا بکنه یا این دیگه لازم نیست؟ میتونیم بگیم که فقط همین صیغه رو بخونه، همین ولایت یا وکالت خودش قبض حساب میشود. خب این حالا چند مورد، حالا تا اینکه بعد بگیم که دلیل قبض حکمی رو نمیدونم احکامش اینو انشاءالله بعدا. بسم الله علیه.